فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن، ساتلایت اکسپرس AM6، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریزیشن ورتیکال، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3.
با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هم خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 22 اسفند 1402 و مطابق با 12 مارس 2024 697مین برنامه از سری برنامه از 14مین سال سری برنامه‌های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضورتون تقدیم میکنم. درست. اول از همه خدمت رو عرض کنم که امشب شب چهارشنبه سوریه و شاعر میفرماید پاس دارم آتش جاوید را، یادگار فطرت جمشید را. چند روزی مانده بودش تا به عید، آمد آتش در چنین روزی پدید. بهر او آتشگاهی آراستند، از پلیدی و سیاهی کاستند. پس از آن هر روز در روزی چنین، جشن سوری بوده در ایران زمین. تا که آتش را پرستاری کنیم، از اهورا طلب یاری کنیم. چهارشنبه سوریتون مبارک باشه. خدمت شما عرض کنم که یکی از دوستان گفتش که هفته گذشته گفتی روز زنه، ولی روز زن رو به بانوان ایرانی تبریک نگفتی. والا امیدوارم که بانوان ایرانی با مهربانی و بزرگواری که دارن منو ببخشن اینقدر وقت این جلسه بعد از 14 سال هنوز استرس دارم و هر چیزایی که ننویسم یادم میره. به بزرگواری خودتون ببخشین، هنوز دیر نشده. خب هم روز زن و هم سفندارمز رو به همه بانوان ایرانی تبریک میگم. خب همه تون کلیپ اون بانویی که در مقابل آخوند از خودش دفاع کرد رو دیدید. درود بر همه بانوان شجاع هموطن ما که از حق خودشون دفاع میکنن. زمنان یواشکی یکی از همین بانوان هم ما اینجا داریم که نه تنها از حق خودش دفاع میکنه، بلکه یه مقدارم زیادی تر میرسه بشه در نگیر نمیشنیم. خوشبختانه. خب خدمت شما عرض کنم از این مثلا بگذاریم بریم سر مسئله دیگه و اون اینه که روز 25 روز بزرگداشت پروین اعتصامی، شاعر بزرگ، شاعره بزرگ میهن ماست که متاسفانه بر اثر یک اشتباه پزشکی درگذشته و امیدوارم که همیهنان عزیز اگه امکان داره اشعارش رو مطالعه کنند و یادی از این بانوی شاعره و دانشمند ما بکنم. ببخشید. هفته گذشته در تمام مدت برنامه من هم سرفه کردم هم عطسه کردم. برنامه که تموم شد هم سرفه تموم شد هم عطسه تموم شد. سرفه الان منم بیشتر از استرس میاد. خب این هفته خدمت شما عرض کنم که یک هموطن عزیز سوال کرده بود درباره کتو اسیدوز دیابتی، که این قسمت از برنامه جواب مختصریه برای ایشون و امیدوارم که مفید واقع بشه برای ایشون و سایر همیهنان عزیز. این کتو اسید دیابتی چی هست؟ برای درک کتو اسیدوز دیابتی اول باید بدونیم که سوخت اصلی بدن ما گلوکوزه، مخصوصا مغز ما، گلوکوز و کلسترول برای مغز. وقتی که بدن ما مدت طولانی کمبود گلوکوز داشته باشه، مجبور از ذخایر چربی استفاده کنه تا انرژیش تموم نشه، به اصطلاح باتریش تموم نشه. وقتی که مقدار انسولین خون کافی نیست، گاهی اوقات این مسئله در افراد دیابتی اتفاق میفته و دیگه سلولها قادر به استفاده از گلوکوز موجود در خون نیستن. چون که انسولین یک هورمون طبیعیه که توسط لوزالمعده ما ترشح میشه و برساندن گلوکوز به سلولهای مغز و بافتهای چربی کبد و ماهیچه ها و سیستم اسکلت و عضلانی ما کمک میکنه. بنابراین باید سطح خون رو در حد طبیعی خودش حفظ کنه. حالا هنگامی که این کمبود انسولین شدید باشه، بدن به جای استفاده از گلوکوز مجبور میشه از چربی ها به عنوان منبع انرژی استفاده کنه. اما مشکل اینجاست که تجزیه این مواد چرب باعث تولید اجسام کتونی یا استونی میشه. با این حال اینها اجسام سمی هستند و بدن میتونه تا یک حدی اینها رو از بین ببره، ولی از اون حد که گذشت متاسفانه باعث خون وارد خون در خون جمع میشه و خون رو اسیدی میکنه و گاهی خیلی اسیدی میکنه. به این میگن کتو اسیدوز. یک عارضه جدی دیابت، مخصوصا در افرادی که نمیتونن، دیابتیک هستن و نمیتونن بدون انسولین زندگی کنن. بنابراین بیشتر بیماران رو بیماران دیابتی نوع یک و گاهی اوقات نوع دو که انسولینی هستن تشکیل میدن. علائم کتو اسیدوز دیابتی چیه؟ کتو اسیدوز دیابتی با کاهش قابل توجه و سریع وزن، تشنگی شدید، نیاز به ادرار زیاد و خستگی ظاهر میشه. فرد مبتلا به دلیل ترشح استون نفسش تقریبا بوی سیب میده، تنفسش سریعه، ببخشید، شکم درد داره، حالت تهوع داره و میتونه استفراغ هم بکنه، درست مثل حالت کم آبی چون شخص زیاد ادرار میکنه. علل کتو اسیدوز، خب علتش معلومه، توسعه انسولین تزریقی و آموزش به بیمار فراوانی کتوآسیدوز دیابتی رو کاهش داده. اما این یک عارضه بسیار شایعه، مخصوصا در کودکان دیابتی، یعنی کودکانی که دچار دیابت نوع یک هستند. در کودکان در یک سوم موارد در واقع یک دوره کتوآسیدوز دیابتی وجود داره و اون زمانیه که پانکراس از انسولین کافی تولید نمیکنه. و همین دلیلی که در کودکان علائم به صورت تشنگی شدید، میل مکرر به ادرار کردن، خستگی و کاهش وزن و بیحالی و اینها باید والدین رو مشکوک بکنه به دیابت و بلافاصله به پزشک مراجعه کنه. و همینطور اگر کودک دوباره تختش رو خیس میکنه، این هم میتونه یک علامه دیگری باشه از هایپرگلیسمی. اگر سابقه دیابت در خانواده وجود داشته باشه که احتمال خیلی شدیدتره و باید حتما کودک تحت مشورت با پزشک قرار بگیره. متاسفانه اول علائمش با آسیب شناسی های دیگه اشتباه میشه، اما مشاوره با پزشک این امکان رو میده که بدون اتلاف وقت تشخیص درست انجام بشه. دانستن علائم هایپرگلیسمی در کودک بسیار مهمه و میتونه به جلوگیری از ایجاد حادثه پزشکی کمک بکنه. این حادثه همچنین میتونه به دنبال فراموشی دوز انسولین، مصرف ناکافی انسولین یا درمان نادرست دیابت پیش بیاد، یا حتی به دنبال یک عفونتی مثل آنفلوانزا دیده بشه. این بیماری ممکنه به دوز بالاتر از حد طبیعی انسولین نیاز داشته باشه، ولی باید تحت نظر پزشک باشه، سر خود این کار انجام نشه. بعضی وقتا کشیدن یک دندان، یک سفر طولانی یا کودک غذای خورده که نتونسته تحملش کنه میتونه از دلایل دیگر این کتوآسیدوز باشه. ببخشید. تکامل و پیشروی بیماری. کتوآسیدوز دیابتی در عرض چند ساعت یا چند روز ایجاد میشه. این یک وضعیت اضطراری مطلقه. با کوچکترین شک فقط یک راه وجود داره. تکرار میکنم، با کوچکترین شک فقط یک راه وجود داره: مراجعه سریع و اورژانس. آمبولانس خبر کنید، بلافاصله آمبولانس خبر کنید و وقتی که آمبولانس خبر میکنید توضیح بدید که وضع کودک خطرناکه. در استان ما متاسفانه در یک کشور ثروتمند مثل کانادا تعداد آمبولانس ها و متخصصینی که در آمبولانس هستند کافی نیست و بعضی وقتا طول میکشه. یعنی اول به اون کیس های اورژانس جواب میدن، بعد به کیس های غیر اورژانس. من خودم برای خودم پیش آمده که سنگ کلیه داشتم و 2 ساعت 3 ساعت زنگ زدم، دست آخر از شدت درد ناله می کردم تا آمبولانس برای من فرستادن. پس برای بچه ها یا برای موارد اورژانس دیگه، اگه کسی قلبش ناراحتی داره اینا رو توضیح بدین که خیلی سریع آمبولانس بیاد. بله، حالا چرا این مسئله خیلی اضطراریه؟ برای اینکه ممکنه باعث ایجاد کما بشه. اگر درمان دیر باشه یا انجام نشه، کما ایجاد میشه که میتونه بسیار جدی باشه و حتی میتونه باعث مرگ قربانی بشه. تشخیص بیماری دیابت، کتوآسیدوز دیابتی. هایپرگلیسمی با استون در ادرار یا خون تشخیص داده میشه و هنگامی که میزان سطح قند خون از 2.5 گرم در لیتر بیشتره، بیمار دیابتیک باید بدون معطلی برای بستری شدن به بیمارستان بره که درمان هر چه زودتر شروع بشه. درمان بر 3 پایه استواره. اول از همه به صورت کلی تزریق انسولین داخل وریدی برای متعادل کردن سطح قند خون و بعد هیدراته کردن بیمار و افزودن پتاسیم. در عرض 8 تا 12 ساعت همه چی به حالت عادی برمیگرده. البته باید مسئله پیشگیری را در نظر داشت. برای پیشگیری از چنین حادثه‌ای باید درمان دیابت به طور کامل رعایت بشه، کامل و دقیق. درود بر گوش شنوا. کامل و دقیق درود بر گوش شنوا. به عبارت دیگر، تعادل گلیسمی باید بسیار دقیق هر روز چند بار در روز کنترل بشه و به محض وجود هایپرگلیسمی باید به دنبال وجود اجسام کتون بود. اقدامات محدود کننده باید انجام بشه 100% تا شخص بتونه یک زندگی آرام بخش با دیابتش داشته باشه. اینی که میگم درود بر گوش شنوا، دوستانی دارم که دیابتیک هستن، نونخامه ای میخوره، شیرینی خامه ای میخوره، بعدش هم متفورمین میخوره. حالا درباره متفورمین هم یه چیزی بعدا عرض میکنم وقتی که راجع به قسمت بعدی بیماری. خب، یک هموطنی داریم اینجا، ایشون دچار بیماری تالاسمی مینور هستن. تالاسمی مینور یعنی خودش هیچ علامتی نداره ولی میتونه این بیماری رو به بچه هاش منتقل کنه. با ایشون صحبت میکردیم درباره بیماری تالاسمیش که میگفتن اشکالی نداره، مهم نیست و اینها. گفتم خب به برنامه امروز توجه کنه براش، البته این برنامه رو براش با واتساپ میفرست. حالا تالاسمی ها گروهی از بیماری های خونی ارثی رو تشکیل میدن که بر تولید هموگلوبین، یعنی اون پروتئینی که مسئول حمل و نقل اکسیژن در بدن ما، تاثیر میذاره. شدت این بیماری ها متفاوته. در بعضی ها هیچ علامتی نداره، در حالی که برای برخی دیگر تهدید کننده زندگیه. حالا این تالاسمی چی هست؟ تالاسمی یا نقص در با نقص در تولید هموگلوبین مشخص میشه. به عنوان یادآوری، هموگلوبین پروتئین بزرگیه که در گلبول‌های قرمز خون وجود داره و نقش آن تضمین انتقال دیکسیژن، منظورم دی اکسیژن، از سیستم تنفسی به بقیه بدن. گفته میشه تالاسمی یک بیماری خونیه که عمل کرده انتقال گلوبول های قرمز مختل شده و میتونه عواقب جدی برای بدن داشته باشه. در این مرحله ذکر این نکته ضروری است که انواع مختلفی از تالاسمی وجود داره که نه ویژگی های یکسانی دارن و نه درجه شدت یکسانی دارن. یکی دیگه هم تو راه اون والا ها گیر کرد. بعضی وقتا که این آلرژی لعنتی اذیت میکنه تعداد افتاها میره تا 9 تا 10 تا پشت سر هم. زیادم نمیتونم نه قرص ضد حساسیت بخورم نه پمپ بزنم، چون اون پمپ مخاط بینی رو از بین میبره. باید باش ساخت دیگه. دکتر متخصص میگه چون تو اینجا دنیا نیومدی و اینجا بزرگ نشدی نسبت به آلرژن های کانادا حساسیت داری. بزنم والا دست خودم نبوده که بدونم کجا باید دنیا بیاد. خب بله، برخی از این تالاسمی ها هیچ علامتی ایجاد نمی کنند، در حالی که همونطور که عرض کردم بعضی دیگهش میتونه تهدید کننده زندگی بیمار باشه. علل تالاسمی، تالاسمی یک بیماری ژنتیکیه. اونها به دلیل تغییر در یک یا چند ژن که درگیر هستند در سنتز هموگلوبین و به طور دقیق تر به دلیل تغییر ژن‌های دخیل در تولید زنجیره‌های پروتئینی هموگلوبین هستند. 4 مورد از این موارد وجود داره: 2 زنجیره آلفا و 2 زنجیره بتا. هر یک از این زنجیره‌ها می‌توانند در صورت تالاسمی تحت تأثیر قرار بگیرد. آلفا تالاسمی که با تغییر زنجیره آلفا مشخص میشه و بتا تالاسمی که با تغییر زنجیره بتا مشخص میشه. شدت آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی به تعداد ژن‌های تغییر یافته بستگی داره. هرچه اهمیت آن بیشتر باشه درجه شدت اون بیشتر. تشخیص تالاسمی، تشخیص تالاسمی با آزمایش خون انجام میشه. شمارش اجزای موجود در خون مثل گلبول‌های قرمز و سفید و پلاکت ها امکان ارزیابی ظاهر و تعداد گلبول‌های قرمز خون و در نتیجه داشتن مقدار کل هموگلوبین خون رو ممکن میکنه. همینطور تجزیه و تحلیل بیوشیمیایی هموگلوبین امکان تشخیص آلفا تالاسمی از بتا تالاسمی را فراهم می‌کند. در نهایت تالاسمی یک بیماری ژنتیکی ارثیه که از والدین به فرزندان منتقل می‌شود. بیشتر افراد مبتلا مردم منطقه مدیترانه، خاورمیانه، آسیا و آفریقای ساب‌ساهارایی زیر صحرا هستند. پس ما ایرانی ها و افغانی ها و کشورهای مجاور خیلی همون مبتلا هستیم نمیدونیم، یعنی تالاسمی در سطح میناره و متوجه نیست. در کشور فرانسه شیوع آلفا تالاسمی یک نفر در هر 350,000 نفر تخمین زده میشه و بروز بت تالاسمی در سر تا سر جهان یک تولد از هر 100,000 نفر در سال تخمین زده میشه. علائم تالاسمی بسته به مورد بسیار متفاوته و عمدتا به درجه تغییر ژن‌های دخیل در تولید زنجیره‌های پروتئینی هموگلوبین بستگی داره. تالاسمی ها ممکنه در اشکال جزئی خود هیچ علامتی نداشته باشند و در شدیدترین شکل‌های خود تهدید کننده زندگی باشند. علائم ذکر شده در زیر فقط مربوط به اشکال متوسط تا ماژور تالاسمی، اینها فقط علائم اصلی هستند. بسته به نوع تالاسمی گاهی اوقات می توان علائم بسیار خاصی رو مشاهده کرد. کمخونی، علامت معمولی تالاسمی کمخونیه. این کمبود هموگلوبینه که میتونه منجر به بروز علائم مختلفی بشه، مثل خستگی، تنگی نفس، رنگ پریدگی، درد و ناراحتی، تپش قلب. شدت اینکه این علائم بسته به شدت تالاسمی متفاوت. بعضی از افرادی که مبتلا به تالاسمی هستند ممکنه زردی قابل ملاحظه روی پوست یا سفیدی چشمشون داشته باشند. یعنی به طور دیگه خدمت عرض کنم میتونن دچار یرقان بشن. ببخشید یه لحظه اجازه بدید. سنگ های کیسه صفرا، تشکیل سنگ در داخل کیسه صفرا نیز ممکنه دیده بشه. این سنگ ها به صورت ریگ های کوچیک هستند. اسپلنومگالی، این عرض کنم، یک خانم افغانی هستند که دچار تالاسمی هستند و هر 6 ماه یک بار با اندوسکوپی از طریق دهان میرن و یک مقداری از این سنگ های کیسه صفرا در میارن تا دفعه بعد که باز سنگ تشکیل بشه. البته فردا یک جلسه هست که تصمیم گرفته میشه آیا کاملا کیسه صفراش برداشته بشه یا به همین ترتیب ادامه بدن. اسپلنومگالی بزرگ شدن تحاله. یکی از وظایف تحال فیلتر کردن خون و فیلتر کردن مواد مضر از جمله گلبول‌های قرمز غیر طبیعی. در موارد تالاسمی تحال به شدت تحریک شده و به تدریج حجم اون افزایش پیدا میکنه. درد ممکنه احساس بشه. خب یه چیز اینجا باید اضافه کنم. تحال یک عضو بسیار حساسیه و وقتی اگر بر اثر تالاسمی یا مثلا بیماری دیگری مثل مالاریا این تحال بزرگ بشه، حتی در معاینه و لمس کردن و فشار روی شکم احتمال پاره شدنش هست. بعد علائم نادرتری هم ممکنه پیش بیاد در اشکال شدید تالاسمی که میتونه منجر به ناهنجاری های دیگری هم بشه. برای مثال میتونیم بگیم هپاتومگالی یعنی افزایش حجم کبد، ناهنجاری های استخوانی، تأخیر در رشد کودک اگه بیمار کودکه و ایجاد زخم های مختلف روی پوست. مدیریت تالاسمی برای محدود کردن بروز این عوارض ضروریه. درمان های تالاسمی. مدیریت تالاسمی به پارامترهای زیادی از جمله نوع تالاسمی، شدت آن و وضعیت بیمار مورد نظر بستگی داره. رایج‌ترین اشکال در موارد جزئی نیازی به درمان ندارند، در حالی که اشکال شدید نیاز به نظارت پزشکی بسیار منظم داره. درمان‌های ذکر شده که عرض می‌کنم فقط به اشکال متوسط تا عمده تالاسمی مربوط میشه، مثل اصلاح کمخونی. وقتی که کمبود هموگلوبین خیلی زیاد باشه، تزریق خون منظم ضروریه که میتونه شامل تزریق خون یا گلوبول های قرمز خون گرفته شده از خون به فرد مورد نظر برای حفظ سطح قابل قبولی از گلوبول قرمز در خونه. بله. بعدش مصرف روزانه ویتامین B9، چون ویتامین B9 در تولید گلوبول های قرمز نقش داره و نیاز به این ویتامین در موارد تالاسمی افزایش پیدا میکنه. اسپلنکتومی، برداشتن تهار با جراحی است. این عمل را میتوان زمانی در نظر گرفت که کمخونی بسیار قابل توجه باشه. درمان. اضافه بار آهن در افراد مبتلا به تالاسمی زیاد دیده میشه، یعنی این افراد مقدار زیادی آهن در خونشون دارن و این مقدار زیاد، این تجمع آهن میتونه منجر به عوارض مختلفی بشه. و همین دلیلی که کیلاتورهای آهن برای از بین بردن آهن اضافی پیشنهاد میشه و گاهی اوقات هم در ایران خب هجامت میکنن، اینجا به بیمار میگن که خون بده. پیوند مغز استخوان. پیوند مغز استخوان تنها درمانیه که میتونه تالاسمی رو برای همیشه درمان کنه، ولی این یک درمان سنگینه که فقط در جدیترین اشکال بیماری ارائه میشه. پیشگیری از تالاسمی. تالاسمی یک بیماری ژنتیکی ارثیه. در حال حاضر هیچ اقدام پیشگیرانه وجود نداره. از سوی دیگر آزمایش های ژنتیکی امکان شناسایی ناقلان سالم، یعنی افرادی که دارای یک یا چند ژن تغییر یافته هستند اما بیمار نیستن رو میده. چند ناقل سالم باید از خطر تولد فرزند مبتلا به تالاسمی مطلع بشن. در برخی موارد این خطر توسط متخصص ژنتیک ارزیابیه. تشخیص قبل از تولد هم میتونه تحت شرایط خاصی در نظر گرفته بشه. در این باره با پزشکتون مشورت.
و
اجازه بدین خب چون درباره تالاسمی صحبت کردم، درباره یک بیماری دیگه که کمخونی بر اثر کمبود ویتامین B12 هست عرایزی خدمتتون عرض کنم. بله، این ویتامین B12 رو بهش کوبالامین هم میگه. کمخونی ناشی از کمبود ویتامین B12 وقتی رخ میده که این کوبالامین مقدارش کمه. این ویتامین مخصوصا برای تشکیل گلبول‌های قرمز ضروریه. این کمخونی خیلی با آهستگی پیش میره، میتونه ماها یا سالها کمبود ویتامین B12 وجود داشته باشه تا این بیماری ایجاد بشه، شکل بگیره. افراد مسن بیشترین آسیب رو میبینن. حدود 12% از افراد مسن از بیماری کمخونی بر اثر ویتامین B12 به دلیل مصرف غذاهایی که کمبود این ویتامین ها در این ویتامین در اون وجود داره ایجاد میشه. بعضی وقتا کمبود ویتامین B12 وجود داره بدون اینکه لزوما کمخونی هم وجود داشته باشه. معمولا ما کمبود B12 نداریم، چون که در غذاهایی که در خوراکیهایی که در روز میخوریم بیشتر از احتیاج روزانمون B12 دریافت میکنیم. این ویتامین در غذاهای حیوانی وجود داره، مثل گوشت، تخم مرغ، ماهی، صدف. برای اکثر مردان میزان این ویتامین در روز بیشتر از احتیاج روزانه شونه و اضافهش در کبد ما ذخیره میشه. علت کمخونی بر اثر کمبود ویتامین B12 در بیشتر موارد اشکال ناشی از جذب این ویتامین در بدنه و بهش میگن کمخونی پرنیشیوز، که 2 تا 4% از جمعیت عمومی رو تحت تاثیر قرار میده و به احتمال زیاد تشخیص داده نمیشه، چون که علائمش به راحتی قابل تشخیص نیست. بله، این پیری باعث خیلی از بیماری ها میشه. و یادآوری میکنه آماده باش برای رفتن. کمخونی ناشی از کمبود ویتامین B12 میتونه شایع ترین این کمخونیه و علتش هم همونطور که عرض کردم عدم جذب ویتامین یا ضعف جذب ویتامین، و این یک عامل درونی هم داره، یک فاکتور ذاتی مولکولیه که در معده ترشح میشه و باعث میشه که B12 در روده جذب میشه. برای اینکه اتصال بین این فاکتور ذاتی و B12 اتفاق بیفته، باید سطح طبیعی اسیدیته در معده وجود داشته باشه. زمانی که کمخونی ناشی از کمبود فاکتور درونی باشه، همونطور که عرض کردن بهش میگن کمخونی پرنیشیوز یا کمخونی بیرمر. عوامل ژنتیکی در این مسئله مداخله میکنه. اسیدیته کم در معده در 60-70% کمبود ویتامین B12 در افراد مسن ربط داره، یعنی در 60-70% افراد مسن که کمخونی دارن مربوط به کمبود اسید کلوریدریک در معده است. با افزایش سن سلول های معده، اسید معده کمتری ترشح می کند و همچنین این عامل درونی کمتری ترشح میشه. مصرف منظم و طولانی مدت داروهای ضد اسید مانند مسدود کننده های هیستامین مثل داروی رانیتیدین، ولی مخصوصاً گروه مهار کننده های پمپ پروتئین مانند آمپرازول، این هم خطر بیماری رو افزایش میده. مصرف متفورمین، افرادی که متفورمین را عمدتاً برای درمان دیابت مصرف میکنند بیشتر در معرض خطر کمبود ویتامین B12 هستند. اخیرا با یک دوستی صحبت میکردم، میگفتش که من مرتب متفورمین میخورم. گفتم برای چی؟ تو که دیابتیک نیستی. گفت نه، متفورمین کمک میکنه به جوان موندن سلول های بدن، این ثابت شده. من هیچ اشکالی ندارم که شخص رو خواهد سلولای بدنش رو جوان نگه داره، ولی با این اشکال دارم که اگر احتیاج به دارو نداری دارو نباید بخوری. البته هر کسی آزاده، یکی دوست داره بخوره، یکی دوست نداره نداره. بله، فقط اینو باید بدونین که کسانی که متفورمین بخورن بیشتر در خطر کمبود B12 هستن. همینطور یک بیماری خود ایمنی مثل بیماری های تیرویدیت، ویتیلیگو، بیماری غیره، در این موارد اوتو آنتیبادی ها به فاکتور ذاتی اثر میذارن و جذب ویتامین 12 رو از دیواره روده غیر ممکن میکنه. همینطور بیماری های مزمن روده مثل بیماری کرام، مثل کولیت اولسراتیو یا بیماری سلیاک، اینها هم جذب ویتامین B12 شون در روده خیلی کم خواهد بود. مصرف مکمل های ویتامین معمولا توسط پزشک به منظور جلوگیری از کمبود توصیه میشه. در مورد بیماری سلیاک، پس از اتخاذ یک رژیم غذایی بدون گلوتن وضعیت بیمار به حالت عادی برمیگرده. هر بیماری دیگری که باعث سوء جذب بشه مثل پانکراتیت مزمن و یا به ندرت آلودگی به انگل ها میتونه باعث کمبود ویتامین B12 بشه. کمخونی همینطور میتونه ناشی از کمبود ویتامین های B12 برای رفع نیازهای بدن باشه، اما این وضعیت بسیار نادره، فقط در نزد ویگان ها و ویژیتاریان ها دیده میشه. بله، بدن ما قابلیت اونو داره که مقداری از ویتامین ها رو در کبد به عنوان رزرو جمع کنه، ذخیره کنه. بعضی وقتا این ذخیره رو میتونه برای مدت 3 تا 4 سال کافی باشه. پیروان گیاهخواری سخت یعنی وگانیزم اونها به دلیل اینکه پروتئین های حیوانی مصرف نمی کنن، ممکنه که در دراز مدت از کمخونی بر اثر B12 کمبود B12 رنج ببرن، که میتونن اگر نیازهای بدنشون رو برآورده نکنن میتونن دچار کمبود B12 بشن و دچار کمخونی. تحقیقات نشون میده که 92% از وگان ها کمبود ویتامین B12 دارن که در مقایسه با 11% از همه چیز خوران خیلی زیاده. البته این خدمت عرض کنم که من خودم هم مدتی 100% وگان بودم، یه مدتی 100% خامخوار بودم، یه الانم ویژیتریانم، ولی خب به علت پیری مقدار جزئی عقلم زیاد شده. الان مثلا در کافه کمی کرم میریزم یا مثلا پنیر هم میخورم. تخم مرغ به صورت تخم مرغ پخته نه، ولی اگه مثلا همسرم کوکو درست بکنه بله دونم میخورم. یه کمی اینقدر عاقل تر شده. این پیشروی بیماری، کمخونی ناشی از کمبود ویتامین B12 به راحتی و به سرعت درمان میشه و از همون روزای اول علائم بیماری فروکش میکنه و در عرض چند هفته کمبود معمولا قابل اصلاحه. با این حال درمان این کمخونی بسیار مهمه، چون که در طول سالها علائم عصبی ایجاد میکنه، مثل بیهستی و سوزن شدن در اندامها، اختلال در راه رفتن، خلق و خوی متغیر، افسردگی، روان پریشی، عوامل علائم زوال عقل و غیره، و ناپدید شدن این علائم طولانیه، یعنی حداقل برای 6 ماه یا بیشتر با درمان این علائم ادامه داره و حتی اتفاق میفته که یه عوارض بعدی هم در مدت ها بعد ایجاد بشه. پس دوستانی که ویژیتاریان هستند، دوستانی که ویگان هستند، باید حتما از مکمل هایی که دارای B12 B9 اسید فولیک هستند استفاده کنند. بله، افراد مبتلا به کمخونی خطرناک هم کمی بیشتر از افراد معمول در معرض خطر ابتلا به تومورهای معده هستند. حالا این کمخونی ناشی از کمبود ویتامین B12 رو چگونه باید تشخیص بدیم؟ با آزمایش مختلف خون تشخیص داده میشه. ناهنجاری هایی که دیده میشه عبارتند از کاهش تعداد گلوبول های قرمز، گلوبول های سفید و پلاکت ها. کاهش هماتوکریت یعنی حجم اشغال شده توسط گلوبول های قرمز نسبت به حجم خون. با این حال اگر کمخونی فقر آهن وجود داشته باشه، ما میبینیم که کاهش سطح گلوبولین هموگلوبولین وجود داره و اندازه گلوبول های قرمز فرق میکنه. بزرگ گلوبول های قرمز بزرگتر میشن و همینطور پزشک میتونه کمبود ویتامین و اسید فولیک و آهن رو هم در خون بررسی کنه. اگر کمبود ویتامین B12 و کمبود اسید فولیک و اسید فولیک همون ویتامین B9، اینها هم میتونه همون اثر رو روی گلوبول قرمز ایجاد بکنه. حتی آزمایشی برای اون آنتیبادی های علیه فاکتور اصلی هم وجود داره. در اینطور مواقع گلوبول های قرمز بزرگتر میشن و تغییر شکل میدن. با این حال کمخونی که بر اثر کمبود ویتامین B9 یا اسید فولیک ایجاد میشه معمولا علائمی نداره. همینطور کمخونی با ویتامین B12 هم میتونه علائمی وجود نداشته باشه. علائم به تدریج ظاهر میشن. علائم معمولی کمخونی عبارتند از خستگی، رنگ پریدگی، گاهی آغاز سرگیجه، افزایش ضربان قلب، افزایش تنگی نفس با ورزش، اشتهای ضعیف، گاهی اوقات حالت تهوع و اختلال در گوارش یعنی اسهال یا یبوست وجود دارد. زبان قرمز و خشکی علائم عصبی هست. در صورت کمبودهای جدیدتر بیهستی و گزگز در اندام یعنی خواب رفتن اندام ها، اختلالات خلقی، از دست دادن حافظه و زوال عقل دیده میشه. کمخونی ناشی از کمبود ویتامین B12 در خانم ها و آقایان 65 سال بالاتر، مردم شمال اروپا، آسیا، قفقازی ها و آمریکایی های آفریقایی تبار زیاد دیده میشه. گیاهخواران و وگان ها و بیماران مبتلا به بیماری های خود ایمنی مثل ویتیلیگو، ویتیلیگو رو فارسی بهش لکوپیس میگن، و همینطور افرادی که از متفورمین و برخی از آنتی اسید ها استفاده میکنن دیده میشه. همینطور افرادی که انواع خاصی از جراحی های معده یا روده دارن، مخصوصا این بایپاس که اینجا مد شده، همه افراد چاق میرن بایپاس میکنن. افراد مبتلا به جذب به هر علتی، بیماری کران، سلیاک، پانکراتیت مزمن و غیره، اینها کمخونی بر اثر ویتامین B12 خواهند داشت. عوامل خطر: سوء مصرف الکل یک عامل خطره. اقدامات پیشگیرانه خاصی را می شود برای کمبود از ویتامین B12 انجام داد. چه کار باید بکنیم؟ اگه کسی کم خونی این مسئله رو داره، مخصوصا افراد مسن، حتما باید غربالگری انجام بدن. غربالگری یعنی آزمایش کمبود ویتامین B12 و B9 و اسید فولیک. این آزمایش خیلی ساده است. همینطور افراد مبتلا به یک بیماری خود ایمنی باید بیش از یک چکاپ خون در سال انجام بدن تا سطح ویتامینشون رو کنترل کنن. از پزشکتون بخواین، چون بعضی وقت پزشک یادش میره هر 6 ماه تقاضا بکنه، از پزشکتون بخواین هر 6 ماه این آزمایش انجام بشه و همینطور از پزشکتون بخواین اطلاعات بیشتری به شما بده. اقدامات پیشگیرانه اساسی: باید در رژیم غذاییتون به اندازه کافی ویتامین B12 داشته باشید. گوشتخواران میتونن انواع گوشت ها رو بخورن، مثل کله پاچه، گوشت گاو، گوساله، خوک، جگر، گوشت مرغ، پرندگان، کلیه ها، این مغز ها، اینها رو. انواع پرندگان، ماهی ها و غذاهای دریایی، تخم مرغ، اینها حاوی مقدار زیادی B12 و افراد گیاهخوار مخصوصا وگان ها باید از نوشیدنی های سویا که با B12 غنی شده و همینطور مخمرهای غنی شده با B12 یا نوشیدنی که توسط با برنج تهیه شده و غنی شده با ویتامین ها و همینطور گوشت های تقلیدی که اغلبش بر اساس پروتئین سویاست، اینها بهترین منابع ویتامین B12 هستند. بله، بیماران مبتلا به سوء جذب به طور سیستماتیک با تزریق عضلانی ویتامین B12 یا مکمل‌های خوراکی در دوزهای بالاتر میتونن این درمان رو انجام بدن. اگر درمان کافی باشه سلامتی بیمار در چند روز بهبود پیدا میکنه. این درمان ها عوارض جانبی نداره. در موارد شدید، در مواقعی که خیلی بیماری شدید باشه، اگر کمخونی خیلی شدید باشه ممکنه تزریق خون لازم باشه و متاسفانه طب مکمل کاری برای این نمیتونه بکنه. و 5 تا 10% افراد بالای 65 سال دچار کمخونی ناشی از کمبود ویتامین B12 هستند و اغلب مورد توجه قرار نمیگیره. اگر از کمخونی ناشی از این کمبود رنج میبرید، درمان ساده یا به ندرت اگر لازم باشه تزریق بکنید یا اگر مجبور استفاده از متفورمین یا داروهای ضد اسید مهار کننده پمپ پروتئین هستید، بهتر از پزشکتون بپرسید که هر 6 ماه یک بار این آزمایش رو انجام باید بدید یا نه. خب، برنامه ما در اینجا به پایان رسید. اگر خواستید درباره موضوع خاصی سوال کنم، لطفا ایمیل بفرستید. ایمیل من زیر برنامه هست. ضمناً یکی دو تا از دوستان نظر لطفی داشتن در زیر برنامه در یوتیوب یا با ایمیل نظر لطفشون رو ابلاغ کردن. بی نهایت از اونها متشکرم. این باعث دلگرمی ما میشه. خب، برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.